تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام. شمس من کی میرسد؟ من راه را گم کرده ام. تو رز پیشانیت بردار خورشید من، در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام. سلام میکنم به همتون، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید، سلام به شما که مثل انار ترش یا شیرین سراپا دلید. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب و شنوندگان رادیو قرآن. ان شاء الله همونطوری که مثل همیشه وظیفه خودمون میدونیم، پیام ها رو خوندیم، به پیام ها خواهیم رسید در یک فاصله ای
ان شاء الله.
هم به بحث رد مظالم اشاره خواهیم کرد، خیلی دوباره سوال کردن، هم بحث آزادی زندانیان اشاره خواهیم کرد انشاءالله. واقعا عرض میکنم، صادقانه میگم، همه پیام ها رو میخونیم، فقط یه مطلبی رو من در آغاز بگم. شاید خیلی از بندگان میگن آقا پیام های ما رو جواب نمیدید. پیام ها رو خب در طول برنامه جواب میدید، ولی یه بخشی از پیام ها برای ما جز شرمندگی نداره و اون اینکه مثلا گرفتاری های مالی و
مشکلاتی که دارن. بله،
خب ما که واسطه ای نمیتونیم باشیم در این مسئله، جز این که سفارش عمومی بکنیم به مردم. عزیزان بعضی ها نمیشتن، ما چند بار نمیشتیم، چند بار پیام دادیم شما توجه نکردیم، خیلی خوندیم، ولی خب چه کنیم، این همه گرفتاری ها که فراوان هم هست. عرض کردم عذرخواهی میکنیم، برای ما شرمندگی داره،
شرمندگی و غصه از همه
داره. یه پیامی کسی نوشته که دوست من میگه سه شنبه ها رو گوش نکنیم، چون آقای حسینی از بس این پیام ها رو میبینه افسردگی میگرفته. این افسردگیش به شما هم منتقل. این که ما نمیدونم، البته متأثر میشیم، ولی حالا افسردگی گرفتیم و منتقل میشیم.
اینا همش دغدغه است که انشالله اثرات خوبی هم داشته باشه.
بله، فقط یه مطلب رو اشاره کنم، خیلی پیام داده بودن راجع به پزشکانی که ما گفتیم، خیلی ها اس بردن فلان محل فلان شهر که پزشک ما خیلی وقت میذاره برای ما، خدا رو شکر.
خیلی پیام بود.
الان داشتم در یه روزنامه میخوندم که یه پزشکی هست که بیماران نیازمندشو با یه صلوات درمان میکنه.
آره، انشالله این پزشکا زیاد
بشه. الحمدلله اینا هم هستن، هرچی از اینا خبر دارن به ما بدن، حداقل
که حالمونو خوب کنه،
از افسردگی بیاریم بیرون که منتقلم نشه به مخاطب.
انشالله خدا انشالله خیرتون بده. چطور احوال
سپاسگزارم.
خدا رو شکر میکنم، انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که امروز مثل هر روز در این لحظات و دقایق مهمان لحظات ناب و نورانیتون هستیم، هم بیننده های خوبمون، هم شنونده های عزیز و نازنینمون که از رادیو قرآن الان شنونده صدای ما هستن. حاجی حسینی امروز هم از نهج البلاغه شریف بر ما خواهند گفت و سیمای پیامبر در کلام امیر مؤمنان خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 160 نهج البلاغه امیر مؤمنان الله علیه. باز برای من خیلی جالب بود اینکه بینندگان عزیز خیلی پیگیر مطالب هستن. چند نفر نوشته بودن که شما بحثتونه که شروع کردین، گفتین اون آغاز به بعثت خاتم الانبیا، وقتی کسانی آوازه پیامبر رو شنیده بودن، تازه اسم پیامبر رو شنیده بودن، سوال میکردن که این پیامبر حرف حسابیش چیه، چی میخواد بگه. با سه ممیز با سه مشخص حضرت رو معرفی میکردن، سه ویژگی. ما دوتاشو گفتیم، خیلی ها نمیشن سومیش یادتون رفت،
اگه حواستون
آره جمع حالا یادمون نرفت، مجال نبود. حالا چشم این هفته عرض میکنیم. اون دوتای اولی که این بود که گفتیم پیامبر رو به مبارزه با مفاسد اقتصادی میشناختن، با رباخاری پیامبر مبارزه میکنه، با رشوه خاری مبارزه میکنه، با کم فروشی مبارزه میکنه. این چیزایی که الحمدلله اصلا تو جامعه ما وجود نداره. دوم پیامبر رو به عدالت میشناختن. این اگه میگفتن آه این حرفه حسابی چیه، یکی میگفتن با رباخاری مبارزه میکنه، اصلا خیلی به شدت با تجارت های حرام مبارزه میکنه. دوم به عدالت، میگفتن فقط عادلانه در زندگی شخصیش اجتماعیش، حتی در نگاهشون که روایتش خونده. ویژگی سوم که اگر سوال میکردن این آقایی که اومده چی میگه، حرف حسابی چیه، تو این خطبه 160 نهج البلاغه امیرالمؤمنان سلام الله علیه هست، میگفتن پیامبری است که هیچ شباهتی به شاهان نداره. زندگی خیلی ساده است، ساده زیسته،
مثل مردم زندگی،
مثل مردم. چون میدونی آقای شریفی خیلی مردم انس گرفته بودن، سالها صدها قرنها سال با سلاطین زندگی کرده بودن، هر چی تو ذهنشون بود فکر میکردن هر کس آمده و یه داعیه ای داره، ادعایی داره، اینم
در رأس قرار میگیره،
یه پادشاه جدیدی آمده. وقت وقتی میخواستن معرفی کنن میگفتن این نه، سومیش این بود که نه، این خیلی زندگی ساده ای داره، این فکر نکن شاه پادشاه کاخ داره، وقت ملاقات داره، هفت خانه رستم باید عبور کنی تا برسی، اینجوری نیست. وقت امیر مؤمنان به همین مناسبت میفرماید ولقد کان، خطبه 160 که خیلی هم طولانیه در ویژگی پیامبر گرامی اسلام، ولقد کان یاکل علی الارض، پیامبر رو زمین می نشست، و یجلس و جلست العبد، مثل بندگان می نشست، یأکل علی الارض، رو زمین غذا می خورد و مثل بنده ها می نشست. این معروفه این قصه، اگر کسی وارد مسجد النبی می شد نمی شناخت پیامبر رو، باید سوال می کرد. یعنی هیچ امتیازی پیامبر خدا با دیگران نداشتن، سوال می کرد، نمی شناختن دیگه. و ایکم محمد صلی الله علیه و آله، کدوماتون رسول خدا هستید؟ یأکل علی الارض و یجلس جلست العبد و یخسف بیده نعله، کفش خودش رو وصله میکرد خودش، یرقع بیده ثوبه. شاید الان بگن آقا پیامبر بعد وقتش رو کارهای مهمتری، نه اینا که قدرتی هر طول، پیامبر که منزه از این حرف هست، اینا که حکومتی دارن قدرتی دارن، گاهی همین کارهای ساده شخصی خودشون رو انجام بدن، خیلی یادشون نره گذشته خودشون رو. یخسف و بیدهی، کفش خودش رو حضرت وصله میکرد، یرق و بیدهی ثوبه، لباس خودش رو میدوخ، یرکب الحمار العاری، مرکبی که سوار میشد گاهی زینی چیزی تشریفاتی نداشت، و یردف و خلفه، اینکه هم سوار میکرد، اینجور نبود که حالا شخصیتی و چند نفرم چپ و راست باید، چون هست در سیر پادشاهان بود دیگه، در نهج البلاغه است. امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی وارد یه منطقه شدن، مردم دنبال حضرت میدویدن، حضرت فرمود چه کاریه میکنی؟ گفتن این کار برای پادشاهانمون میکردی. فرمود چه فایده داره، شما ذلیل میشید، چه چیزی به من اضافه میشه، نگذاشی نه کسی دنبال حضرت بده.
حضرت ناراحت شده.
این ذلت مردمه. اینجا هم پیامبر خدا همینطور، سواره مرکبی خودش که بود، نه کسی همراهی، نه کسی هم یردف و خلفه، کسی هم سوار میکرد بر همین مرکب بدون تشریفات و تجملات و بدون. و یکون و ستر علی باب بیته، من آقای شرطی خوب باز اشاره کنم این مطلب، من الان نگرانم، یه وقتی این بحثا رو قبلا گفتیم، الان بینندگان پیام میدن آقا نگید بهتره، چون به هر حال با این مقایسه میشود با کاری که امروز ما داریم، یه واقعیتیه. به هر حال اون ساده زیستی زندگانی پیامبر باید الگو باشه، فقط نهج البلاغه تاریخ نمیخوایم بخونیم که، مگه نمیگیم پیامبر الگوی عملی حاکمان ما باید باشه؟ پیامبر خدا به شکلی بود، در یه داستانی هست که کسی دنبال پیامبر میگش، آمد مدینه، گفتن حضرت مسجد النبی هست، آمد مسجد، هر چی گش ما پیامبری نمیبینیم، کوین پیامبری که میگن دروغ میگن بابا، به ما گفتن حضرت مسجده، گفتن همون گوشه نشسته همونه، رفت اونجا دیدی کسی ساده نشسته رو زمین و یه چیزی هم میل میکنه، با تعجب گفت تو پیامبری؟ تجلس و جلست العبید، تأکل و اکل العبید، مثل برده ها نشستی رو زمین یه چیزی میخوری، تو اون پیامبری که میگفتن توی،
یعنی انتظار داشت جایگاه
آره یه چیزی مثلا. اصلا باید معلوم باشه، مشخص باشه. عرض کنم که حضرت فرمود که وای حک، وای بر تو، گفت تو مثل بنده ها نشستی. فرمود وای بر تو، ایو عبدن اعبد و منی، کدام بنده ای بنده تر از من؟ بله من بنده هستم، بنده خدا هستم دیگه. بنده خدا که دیگه سر و صدا نداره دیگه، نشستم یه گوشی دارم قضا میخورم. اصلا توقع نداشتن، از بس با سیره شاهان اونس گرفته بودن تعجب میکردن که پیامبر نشسته همینطور خیلی ساده. باز در داستان دیگری هست، کسی آمد با پیامبر سلام کرد و احوال پرسید، اولین بارش بود، نه اینکه اون فکر شاهان در ذهنش بود، اصلا لرزید، یه مرتبه به لرزه افتاد. هون علیک، لستو به شاه نیستم، آسان بگیر بر خودت، چرا ترسیدی؟ من که پادشاه نیستم، راحت باش، آسان. هون علیک، حضرت شروع کرد از زندگی شخصی خودشون، از زندگی شخصی خودشون تعریف کردن که این بنده خدا فکر نکنه پیامبر یه چیز خاصیه، نه آقا منم مسئول بود که از زندگی من بچه بودم، مادرم چیزی به من قضا میداد، یه حرفای معمولی
که یه مقدار احساس راحتی بود.
با الان میشه اینا رو بگیم آقا خب چه فایده، ما تاریخ خاطر که مردم میرن میخونن، الان واقعا حاکمان ما اینجوری ان، زندگیشون بدون تشریفات. در نهج البلاغه ادامه همین کلامه، یکون الستر علی باب بیته، پرده مقابل خانه حضرت بود که نقش و نگاری درش بود. حضرت فرمود غیبیه برش دار، اینی اذا نظر تو الیه زکر تو دنیا و زخارف ها، نگاه میفته یاد دنیا میفته. نه اینکه پیامبر خدا با نقش و نقاشی و، نه پیامبر بیشتر از همه طبیعت رو دوست داشت، نقش های واقعی رو دوست داشت، اما حالا تو اون فقر و گرفتاری های مردم یه پرده گران قیمت هم در مثلا خانه پیامبر باشه، برای چی باشه؟ از اون ورش دارید، این پرده رو بردارید.
یعنی حضرت دوست داشتن همسطح مردم جامعه،
همسطح این خیلی مهمه، ساده زیستی در اون زمان همسطح. الان آقا شاید صادقانه بگیم واقعا مسئولین ما همسطح مردم نیستن، که خیلی فاصله دارن. من تازگی دیدم که از این مسئولینی که مسئولیت نظارتی بر دولت، بر برخی از ارکان دولت رو داره، زنده توی مصاحبه شبکه پخش میکن گلایه میکرد، میگفت چقدر الان تو ادارات پول تشریفات و تجملات دارن هزینه میکنن
که هیچ ضرورتی هم.
آره تازگی شدی هفته پیش، حالا من نام نمیبرم، میتونن ببینن، دیدندگان ببینن برنامه رو، میگم الان مثلا وقتی چقدر پول میزها و نمیدونم مبلها و نمیدونم MDF ها و هر روز
یا دکوراسیونشون،
مثلا یه چیز عجیب، آمار عجیبی میدادی که از مسئولین بالای نظارتی کشور بود. واقعا همین سیر پیامبر، مردمی که با این گرفتاری، با این سختی، این همه دارن پیام میدن، راست میگه اون آقا نمیشته که سه شنبه ها گوش نکنید، افسردگی واقعا ده، بعد افسردگی میگیره، دروغ میگن. آخه یکی دو تا، ده تا، هزار تا، ده هزار تا نیست که نمیشتن، آقا ما محتاج نان شبمون هستیم، دروغ که نمیگن به خدا. و شما از مالیات این مردم، یا از جریمه های این مردم، یا از جریمه دیر کرده این مردم، یا از نفت این مردم، از هر کجا ساده تا الان بگی میگن نه آقا اینا دیگه، اینا که میبینی واقعا عجیبه. آقا شریتی تو این خبرها از این به بعد شما دقت کنید، من خواهش می‌کنم بینندگان نگاه کنن، مسئولین ما نمیرن ژاپن، ژاپن با این صنعت، با این پیشرفت، تو رو خدا وقتی میرن نگاه کنید نخست وزیرشو ببینید، وزراش، ساده ترین اتاق مال ایناست، دقت کنید، از این به بعد دقت کنید، ساده ترین اتاق رئیسشون، نمیدونم نخست وزیرشون، وزراش، خیلی ساده. اینا هر چی پیشرفت کردن، خب با این چیزا که آدم شخصیت پیدا نمی کنه،
وقتی که غرق اون تجملات و تشریفات بشه، کم کم از حال مردم هم غافل
یادش میره. بله. الان شاید بگن آقا این ساختمونای ما از رژیم گذشته است، یعنی تو این 38 سال هیچی شما خرجش نکردید، هیچ اضافه نکردید،
وقت نتیجهش این میشه فقر مردم رو باور نمی
باور نمی اصلا باور نمی کنه کسی نان شب نداشته باشه. آقا دروغه، اینا دروغه، این
امکان نداره،
محاله کسی محتاج نان شب باشه. آقا کسی که مثلا دکوراسیون یه اتاقش نمیدونم میلیارد ها هزینه پیدا میکنه، یه کاخ مثلا چه خبره، یه ساختمونش چه خبره، کی باور میکنه کسی معطل 10000 تومان و 50000 تومان؟ باور نمیکنه. من یکی از آقایون برام تعریف میکرد، حالا اسم میارم ولی اگه خواست کسی بگم، میگم ما فلان کشور بودیم، یکی از مسئولین رده هشتم، من نمیخوام اسم، باور کنید رده هشتم، خدا میدونه رده هشتم،
خب
کشور آلمان، روشون آمده بود هامبورگ سفری داشت، پیام داده بود که من حتما باید از VIP وارد فرودگاه بشم، بیا از اون سالون عمومی نمیام. بابا تو نفر هشتم دیگه چی هستی که VIP بخوای بیای؟ گفت پرسیدیم که آقا اینجا امکان داره؟ آخه این اینقدر نه رئیس جمهوره، نه نخست وزیره، نه نمیدونم وزیره، نه معاون وزیره، نه مدیر کل. آقا من چجوری برم به اینا بگم این آقا میخواد از VIP بیاد، تشریفات خاص بیاد؟ اتفاقا آلمانی‌ها گفتن هیچ مانعی نداره، هر کی باشه ما، بر ما مهم نیست، ما پول میگیریم، پول پولیه، قسمت تشریفات فرودگاه پولیه. چقدر؟ گفته بودن 1000 یورو ناقابل، 1000 یورو ناقابل. ببین آقا وقتی میاد میشینه توی این اتاق تشریفات خاص، از اینجا تشریف ببرن، از اون مسیر عمومی نیاد. 1000 یورو یعنی 4 میلیون تومان که این مسئول رده هشتم تو فرودگاه که میخواد بیاد، از اون مسیر عمومی نیاد، بیاد توی این اتاق تشریفات 10 دقیقه مثلا 5 دقیقه نسکافه میل بفرماینده بعد تشریف ببرن.
چقدر دردناکه.
از اینا زیاد مثلا چیزی نیست پیش اون رقم‌هایی که به هر ترتیبی سیر پیامبر ما همون حدیثمون رو بخونیم بهتره، کاری به این کارا نداشته باشیم. حالا شما مواظب باشید هر چی وقت خط قرمز شد بگیم و تمامش. به هر ترتیب حضرت می‌فرمایید که یأکلوا علی الارض، پیامبر رو زمین می‌نشست، مثل بنده ها غذا می‌خورد، زندگی ساده بود، کارهای شخصی خودش انجام می‌داد. یه پرده با زیور آلات هم فرمورش دارید. شاید یه معناش این باشه که اگه داریم همه داشته باشیم، اگه نداریم هیچ کس نداشته باشه. باور کن ناشید همین الان اگر مسئولین ما بخوان محبتشون تو دل مردم زیاد بشه، یه راهش اینه تمام این تشریفات حداقل متوقف کنن. نمیگیم کاخو خراب بکنن این ساختمان رو، نه دیگه، حداقل بودجه ندن برای این همه تعویض دکوراسیون ها و چیا و اینا که دارن. به هر حال
ساده زندگی
بکنه. مثل مردم زندگی بکنه. در حالات حضرت هست که یجیب و دعوت المملوک علی خبز الشعیر. یجیب و آدم وقتی ساده بود میتونه با مردم خاکی راحت رفت آمد داشته باشه. یجیب و دعوت المملوک علی خبز الشعیر. یه بنده نهور، یه بنده هر تتیمون هنوز همه آزاد نشد، یه مملوکی، یه غلامی پیامبر رو دعوت میکرد، حضرت را میافتاد میرفت میایم آقا فردا ظهر نهار خونه شما. خب چی بود غذاش؟ خبز شعیر،
نون جو،
فقط و فقط نان، هیچی، فقط نان جو. مهمانی پیامبر یه برده دعوتش کرده، وسایل پذیرش، فقط نان جو، خبز شعیر.
بس که احساس نزدیکی میکردم با پیامبر.
اون اخلاقی که میتونه به یه نان جو بره، اما وقتی مسئول ما میشینه توی جلسه عرض کنم که الان دیگه حالا گفت نخوردیم، چی میگه؟ مسئله میگن دیدیم دست مردم، نخوردیم ولی گندم ولی دیدیم
دست مردم.
آقا سفره بیا ببین چه باز است، نه اون بالا ها، همون رده 4، 5، 6، 7 انواع و اقسام غذاها، بهترین هتل ها. باز تو پیام های بینندگان آمده بود که آقا چی داری میگی فلان قوه نمیدونم چی، حالا من اسم نیارم مشکلی پیدا نشه، در مشهد بهترین هتل، آموزش پرسنلشون الان رسم این خیلی عادیه، خیلی عادیه، بهترین هتل ها رو نمیدونم کیش برن، مشهد برن، اصفهان برن، بهترین غذاهاشو باید لقمه ای روش قیمت گذاشت. نمیشه اینجوری بگیم آقا کل این هر لقمهشو میشه فلان قیمت روش گذاشت. خب این چطور میتونه بره خونه یه کسی بگه آقا نهار چی آوردی برام؟ خبز شعیر آوردم برای شما. ولی در حالات پیامبر هست یجیب و دعوت المملوکه علی خبز شعیر. آقا اومدیم مهمونی، چی برای ما آوردی؟ نان جو، دست شما درد نکنه، خیلی هم خوب. اون اخلاقی که میتونه اینجور با مردم زندگی کنه. باز در حالات حضرت هست ینام، این قصه رو مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا نقل میکنه. کان ینام علی الحصیر، پیامبر هیچ قیدی نداشت برای استراحتش. ببین الان من توضیح بدم، نه اینکه الان فکر کنیم آقا رو حصیر خوابیدن سیره پیامبره، نه، مقید نبود، اسیر در بند این نبود که حالا تخت خوابش اسیر باشه یه چیز دیگری باشه،
خیلی براش مهم نبود،
اینا مهم نبود. در حالات حضرت هست ما آب رسول الله، هیچ وقت پیامبر خدا جایگاه خوابشو ایراد نمی گرفت. اگر چیزی بود می خوابید، دوشکی بود می خوابید، نبود اسیری بود می خوابید، راه می خواست بره یمشی بلا ردائن بلا هزائن. گاهی حضرت از خانه میره بیرون بدون عبا میره، گاهی کفش هم نداشت، گاهی امامه و کلاه هم سرش نبود. خب آقا پس سیره پیامبر این شد که ما از فردا خب رهنه بریم، بدون عبا بریم، بدون کلاه و امامه بریم، اینجوری این سیره پیامبر. نه، سیره پیامبر این نیست، سیره پیامبر ساده زیستیه،
تگرگیر اینا نبود،
تکلف نداشته باشی، معطل نباشی. الان بندر یه جو سخنرانی دعوت بکن، از خودم بگم که از دیگران نباشین، نگم به خودشون چی نمیگه. الان برم یه جو سخنرانی، آقا یه هفته اومدیم سمت خدا، مثلا اومدیم یه مرتبه دیدیم امامان رو جا گذاشتیم، امامه جا دیگه میام تو نمیام که دیگه میام، آبرو ما میره بدون امامه که
نمیشه،
اصلا زشته.
آره.
یه وقت حاجه‌های فرزاد براشون پیش اومد که امامه رو جا گذاشته بودن اینجا، یکی از دوستان همسایه امامه آورده بود، حالا امامه سفید زیاده، امامه سیاه کمه، سادات ما یه وقت جا بذاریم دیگه نباید بیایم سمت خدا، واقعا نمیایم، چون تو اون قید اون تکلف. ولی پیامبر اینجوری نبود،
اینجوری نبودن حضرت،
نه اینکه سیره پیامبری باشه با کپرهنه برهنه برن یا با کفش برن با عبا، نه اینا مهم است که تکلف نداشتن. حالا رو حتما رو حسیر بخوابن، رو تخت بخوابن، دو شکی بخوابن، یمشی راجلن حافیان بلا امامتن بلا رداءن بلا قلنسوتن، مقید نبودن، در قید نبودن، اسیر نبودن، هیچ چیزی، هیچ قیدی تو زن. اگه آدم از این قید آزاد شد، اون وقت میتونه خیلی قیدای دیگر و قید بندگی و عبودیت رو در زندگیش ایجاد کنه. به هر ترتیب این قسمت رو پس کان یأکل علی الارض یجلس جلسة الارض یخسف بیده نعله یرقع بیده ثوبه. فع خیلی طولانیه، من نمیخونم دیگه، وقت نمیشه. فع عرض عن دنیا به قلبه.
خطبه چند تا؟
خطبه 160. از طولانی ترین خطبه های نهج البلاغه راجع به سیمای پیامبر. سیمون عرض عن دنیا به قلبه، از دل اعراض کرده بود، دل کنده بود از دنیا. تو همین جمله‌ای که گفتم پیامبر خدا امیر مؤمنان می‌فرماند که یجلس جلسه العبید یاکل اکل العبید، یه تتمه اون از همه جالب‌تره. امیر مؤمنان می‌فرماد و یعلم انه عبد. ببینید گاهی ما ادا در میاریم، می‌خوایم محبوبیت پیدا کنیم، میگه آقا ساده زندگی بکنیم، مردم دوستمون. نه، یعلم انه عبد، باور داشت که عبده. این باور مهمه، مدل زندگی مهم نیست، عبا داشتن، امامه داشتن، کفش داشتن، نداشتن، تشک داشتن، نداشتن، زندگی مرفه داشتن، نداشتن، اینا مهم. یعلم انه عبد، باور کنه،
یعنی به این رسیده بود،
رسیده باشه که ما هر درجه ای باشیم باز عبد خداییم، باز بنده خداییم، باید به فکر بندگان خدا باشیم، نباید این تشریفات ما رو مغرور بکنه. ببین آقای شیطی الان نهج البلاغه است دیگه، ما خدا رو شکر الحمدلله مهمان سفره حضرت. شما نامه های حضرت رو ببینید، هر کجا حضرت نامه نمیشه، این نامه 50 من کتابی علیه السلام الى امرائه علی الجیوش، فرماندهان نظامی. چیه نامه؟ من نامه از کی به کی؟ الی اصحاب المصالح، یعنی به اون فرماندهان. از کی نامه؟ من عبدالله، یه بنده خدا داره به شما. امیر مؤمنان در اوج قدرت که گفتیم تقریبا بر تمام خاورمیانه حکومت میکرده، گفتیم مصر یه استانش بوده، عراق یه استانش بوده، یمن یه استانش بوده، زمان حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه، اینا یه استانش بوده.
و اینجوری خودشو معرفی میکنه،
وقتی میخواد نامه بنویسه من عبدالله علی امیر المؤمنین، اول بنده خدا، بعدم اسمشو میاره، بله امیر المؤمنان، باید مشخص باشه کی داره میاره. عبدالله زیاد داریم، علی هم زیاد داریم، کیه این علی؟ اول عبدال، این نامه 50، نامه روبروش 51، من عبدالله علی امیر المؤمنین الی اصحاب الخراج، مسئولین مامورین مالیاتی. این نامه 53 به مالک اشتر، هازا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر، همش من عبدالله. یعلم انه عبد، باور، این باور عبودیت از اصل اینکه پابرهنه رفت، اینا از این مهمتره. یه مطلب، من یه مطلب دیگه هم اضافه کنم تو این بخش، چون میترسم بینندگان باز پیام بدنم، خیلی مهمه. ببینید اگر میخواستم پیامبر رو تو چند کلمه معرفی کنم، این سه چهار تا رو میگفتم، یادمون نره. یک، مبارزه با مفاسد اقتصادی، با رباخاری حضرت مبارزه میکرد، اصلا به این میشناختن پیامبر رو، و این خیلی پیام داره، خیلی مهمه. این همه تعالیم اسلام وقتی در دو کلمه تازه میخواستم بگن آقا این حرف حسابی چیه؟
او پرچم مبارزه با مفاسده،
یکیش همین بود. آقا چی میگه این آقا؟ چی تازه اومده با بت ها مبارزه میکنه؟ چی میخواد بگه؟ چه آینی آورده؟ یک، مبارزه با مفاسد، در رأسش رباخاری. دو، عدالت، با کسی تعارف نداره در مسئله عدالت. سه، که امروز گفتیم ساده زیستی. این پیام شاه نیست دا. شاه نیست، این مثل مردمه، عبدن یجلس جلسة العبد یأکل اکل. چهارم هم که خیلی مهمه، وقتی میخواستن معرفی کنن میگفتن پیامبری است که اخلاقش اخلاق ممتازه. آقا شیطان ببین، الان اگر بینندگان ما از قرآن هیچ آیه‌ای بلد نباشن، هستن بالاخره همین سوره قل هو الله رو مثلا بلدن، هیچ آیه رو بلد نباشن این آیه رو بلدن، انک لعلی خلق عظیم. اگر هیچ حدیثی رو بینندگان عزیز بلد نباشن، یه حدیث بلد باشن، یکی ان نظافت من الایمان، یکی هم انی بعثت لاتمم مکارم
الاخلاق
اخلاق، اینو بلدن. این خیلی مهمه برای ما. وقت تازه مهمش اینه، انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم اوج ظهورش کجا بود؟ نه تو برخورده با مردم. برخورده با مردم چرا؟ اوج خیلی هم حضرت خوش اخلاق بود. لو کنت فظا غلیظ القلب لنفذ من حولک، اصلا اخلاق پیامبر ضرب المثل بود. ولی اوج لعلی خلق عظیمش تو خانش بوده. این حدیثی که اون هفته شما در ضمن برنامه ها روز شنبه میخوندید، خیلی حدیثای خوبی رو انتخاب کرده بودید، که همین خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز یک کمی بیشتر این بخش رو عنایت کنن. باور کنیدم قصه میخوره، الان انقدر ازدواج کم شده و یه جایی بگن آقا عقد و عروسیه ذوق زده میشیم،
بس که کم شده
و انقدر متاسفانه طلاق زیاد شده، چیز عادی شده، خیلی عجیب نیست. چرا؟ چون همینو باور نداریم. من یه حدیث میگم بینندگان عزیز تابلو کنن بزنن تو خونه هاشون ببینیم آمار طلاق ان شاءالله میاد پایین یا نه، رضایتمندی از زندگی میره بالا یا نه، دعوا تو خونه ها کم میشه یا نه. پیامبر خدا حدیث اینه، پیامبر خدا یه خادم افتخاری داشت به نام انس ابن مالک، 10 سال خادم پیامبر بوده، خادم افتخاری. روزی که پیامبر آمد تو مدینه، مادرش آمد گفت یا رسول الله من هدیه‌ای ندارم برای شما، ولی پسرم خیلی شما رو دوست داره، اجازه بدید خادم شما باشی. الان ما چقدر افتخار میکنیم خادم افتخاری امام رضا باشیم سلام الله علیه. این 10 سال خدمت پیامبر بوده، گزارش های زیادی داره. من اینو میخوام بگم، اینو ما تابلو کنیم. روایت اینه، میگه والذی بعثه بالحق، قسم خورد، قسم به اون خدایی که پیامبر رو به رسالت مبعوث کرد، تو این 10 سال ما قال لی فی شیء قط کرهه، اگر پیامبر از چیزی ناراحت میشد به من نمیگفت، حرفی به رو من نمی آورد، به زبان نمی آورد، به من نمیگفت لما فعلت، به من نمیگفت لما فعلت، الا فعلت، لما صنعت، هلا صنعت،
چرا این کارو کردی،
چرا اون کارو نکردی، یک بار به من نگفت. این هیچ، من اینو میخوام بگم تابلو کنیم، این آخرشو تابلو کنیم. ولا لامنی نساؤه،
حتی نسبت به همسر،
همسران اگر منو ملامت میکردن، پیامبر که به من چیزی نمیگفت، اگر همسران پیامبر منو سرزنش میکردن، ملامت میکردن، پیامبر از من دفاع میکرد، میفرمود دعوه، رهاش کنید، چکارش دارید؟ انما کان به کتاب و قدر، مقدر ما همین بوده. بابا اینو باور کنیم، اینو تابلو کنیم که پیامبر میفرمود انما کان به کتاب و قدر. من توضیح بدم اشتباه نشه، مفاهیم دینی برای این نیست که ما سوء استفاده و خدای نکرده ازش بکنیم. نمیخوام بگیم به کتاب و قدر خطاها و تقصیرهای خودمون رو گردن مقدرات بگیریم،
کوتاهی خودمون نه، سوء تدبیر خودمون نه،
ولی گاهی پیش میاد دیگه. زندگی که همیشه بر وفق مراد همه نیست. بینندگان عزیز پیام بدن جایزه بگیرن، واقعا من جایزه میدم، حالا جایزش هم هرچی، حالا در حد مقدور خودمون، حالا اگر مثلا آقا بسم الله برن بگن آقا ما پیدا کردیم یه نفری رو 60 سال 70 سال عمر کرده، این میگه من در زندگی هیچ مشکلی ندارم، نداشتم و ندارم، نه مشکل فقر داشتم، نه مشکل بیماری داشتم، نه مشکل از دست دادن عزیزی. اگر کسی هست بیارم به ما معرفی کن. یه قصه بگم آقای شریعتی، حیف این قصه رو حتما عزیزان گوش کنن، خیلی خوب توضیح میده این حرفی که میخوایم بگیم. من این قصه رو 2 شب پیش حرم حضرت معصومه سلام الله علیها گفتم. یه جوانی بعد از جلسه اومد پیش من، خیلی خوشحال شد الحمدلله، اومد پیش من گفت آقای سنی من از اصفهان اومدم قم، با خانومم دعوام شد، دعوای سخت شدید، آمدم قم، به حضرت معصومه گفتم من دیگه بر نمیگردم شهرم، نه پیش زنم بر میگردم، نه تو شهرم بر، اینجا میمونم تو شما مستقیم جواب منو بدید. چند روز الان اینجا تو حرمم، جام تو حرم، گفتم تا فاطمه معصومه جوابمو ندی نمیره. گفتم حالا چی؟ گفت امشب که نشستم پا منبر شما این همون جواب حضرت معصومه بود در زبان شما. دارم دیگه برمیگردم برم اسمم.
چی فرموده بود شما؟
من راجع به همین این قصه خیلی روش اثر گذاشته بود. در حالات مرمات لازم خونسالی رضوان الله یه وقتم اشاره کرد.
بله.
این مرد بزرگوار گرفتار همسر بد اخلاقی بود. همسر بد اخلاق. البته از دستش نجات پیدا کرد. بعدها ایشون دوباره ازدواج کردن و او اینی از دنیا رفت، دوباره ازدواج کردن و این فرزندانی که دارن از اون ایال بعدی. بله، من مدتی گرفتار این همسر مرحوم آیت الله عظما حائری، فرزند مؤسس حوزه علمی قم، ما خدمت آقای خونساری بودیم. چند نفر خدمت آیت الله عظما خونساری بودیم. همون همسر بد اخلاقه آمد خدمت آقا، شروع کرد داد و فریاد و دعوا جلو جمع، جلو مهمون‌ها.
هیچ ملاحظه هم نه،
هیچ. آخرش هم یه کتابی اونجا بود، کتاب رو زد تو سر آقا که این کتابه. عمامه آقا اومد پایین، آقا عمامه‌شو درست کرد و این خانم رفت. یعنی یه جوری زد با کتاب تو سر آقا که عمامه آقا اومد پایین، آقا عمامه‌ش درست کرد و نشست
فرمود
تو جمع و الحمدلله رب العالمین. الحمدلله. آقای حائری گفت، من گفتم آقا آخه بابا برای چی اینجور این تحمل میکنی؟ خب نجات به تو، طلاقش بده. مرحوم آقای خونساری فرمود ببین، هر کسی در دنیا یه آزمونی داره، یه رنجی داره، یه امتحانی داره. آزمون منم اینه، من از این آزمون خودم رو نجات بدم، یه آزمون دیگه است، حالا ما با همین آزمون میسازیم. اینا گفته بودن که آقا خب حالا فهمیدیم، باش اینو ما یاد گرفتیم. این الحمدلله گفتنتون دیگه چی بود؟ گویی الحمدلله گفتنه دیگه ما رو کشته و زد تو سره.
تو میگی الحمدلله
سکوت کردی، هیچ. امتحان خداست باشی، بلای خداست باشی، آزمون الهیه باشی، دیگه الحمدلله چی بود؟ فرموده بود گفتم الحمدلله که من جوابشو ندادم، الحمدلله که رسیدم به این حد
که میتونم صبر بکنم،
صبر کنم جواب ندم. الحمدلله برای خودمه. آقای شریعتی، اگر الان تو خونه های ما خانم محترم، آقا بد اخلاق، شوهر بد اخلاق، منم قبول دارم، حالا تو گرفتاریشی، آزمون توست، حالا گذشته دیگه، حالا بعد دو تا اولاد و عروس و داماد و خود زندگی رو هم، حالا این وقت روز اولی بحث دیگری، حالا که دیگه چاره ای نیست، در مسجده، نمیشه که آتیش بزنی که. اگر اون یه چیزی گفت، تو بگو الحمدلله که من جوابشو ندادم، تونستم جواب ندم. باور کنید بسیاری از این دعواها که آتش به پا میشه، سنس که او یه چیزی گفته، این میخواد بلندتر و درشتر میگه نگم، فکر نکنه من لال بودم، میخوام ثابت بکنم من لال نیستم،
نگه دلش خنک،
آرام نمیشه. یا نه، خانم محترم بد اخلاقی کرد، آقای محترم شما سکوت کن، امشب شب چله، آقا 14 ساعت طول شب، بسم الله نشستی، حالا یه حرف پیش اومد، مهمون اومد، یه جمله کمی زیادی کزم غیظ بکن. ایشون گفتم آقا الحمدلله چی بود؟ گفتم الحمدلله که من جوابشو ندادم. باور کن این جوان گفت این قصه که من شنیدم، جوابم از معصومه گرفتم،
پشت رفت،
میخوام برم دیگه، الان دیگه میرم دیگه، چند جواب گرفتم دیگه، میخوام برم. این خیلی مهمه آشت، من این جمله خیلی تأکید،
سازش و مدارا با اهل خانه،
با اهل خانه و رو این جمله. من به نظرم این یک واقعا کیمیاست، اینو تابلو کنیم. پیامبر خدا میفرمود انما کان بکتاب و قدر. سختی ها عرض کردم، شما پیدا کنید کسی بگه آقا من هیچ گرفته، بالاخره یه کسی به آزمونش به فقره، یه کسی آزمونش به بیماری، یکی آزمونش به شوهر بد اخلاقه،
هر کسی تو زندگی ابتلا و امتحان،
خانم بد اخلاقه، یکی به اولاد بده، یکی به همسایه بده، شما کسی رو سراغ دارید بگه آقا من هیچ آزمونی ندارم، هیچ گرفتاری نداشتم، تو مشکلم، هیچ زندگی، 100%. اینم یه جمله. و حرف آخری که میخوام بزنم این است که باز در حالات نبی مکرم اسلام، چون امشب حالا برگردیم دیگه شاید فرصت نشه، اینم اضافه کنم، در حالات رسول خدا هست. این حدیث هم بیام خیلی زیبا شما ترجمه کردید و خوندی در برنامه گذشته،
بر روز شنبه.
بله بله، خیلی جالب بود، روش باید خیلی تأمل کرد. پیامبر خدا وقتی خانه وارد میشدن، حضورشون رو در خانه سه بخش میکردن: جزء لله، لنفسه، لأهله. امشب 14 ساعت طول شب، بسم الله. آقای محترم اگه میرید 14 ساعت تو خونه، سه بخش تقسیمش کن. پیامبر خدا سه بخش میکرد: لله،
برای خدا،
لنفسه، لأهل. این بخش برای خدا، این بخش میذارم برای خدا. بابا 14 ساعت که نمیشه همش، چیکار میخوام بکنیم؟ یه نمازی، یه دعایی، یه ثنایی، یه نماز شبی، استفاده از فرصت. من هفته گذشته اینم بگم جالب برای بینندگان عزیز، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها قبل از منبر نشسته بودم، هنوز داشتن اذان میگفتن، آیت الله عظما شوبری زنجانی تشریف بردن، ایشون امام جماعت حرم هستن،
خدا حفظش.
تا نشستن مؤذن داشت میگفت اشهد ان علی ولی الله، این چهار تا کلمه دیگه بگن باید برن نماز. تا نشستن قرآنشون رو برداشتن شروع کردن به تلاوت قرآن، از اشهد ان علی ولی الله تا آخر اذان دیدم سه صفحه قرآن تلاوت کرد.
از این فرصت استفاده
سه صفحه آقا از اشهد ان علی ولی اللهش تا آخر اذان چقدر مونده؟ اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، تمام. سه صفحه قرآن خونده. آقا 14 ساعت طول شبه، 14 ساعت سریال و فیلم و نمیدونم همش همین، جز اون لله، یه بخشش برای خدا، جز اون لأهلهی، برای زن و فرزندش. که من بازم تقاضا میکنم اگر عزیزان ممکن هست، یه آقایی میگفت، خودش میگفت من پدرم وقتی با بچه ها توافق کردیم پدر میاد تو خونه دیگه فضاهای مجازی تعطیله، وایفای رو قطع میکنیم، همه چیز تعطیل،
جمعمون جمع بشه،
بابا امشب بنشینیم دور هم. اصلا ویژگی این شب که ما ایرانی ها معروف شدیم به شب چله برای سله ارحامه، پدر بزرگا رو ببینیم، مادر بزرگا رو ببینیم، ارحامو ببینیم، عمو ببینیم، عمه، خاله، دایی ببینیم. الان دید تو مهمونی ها همه نشستن هر کی سرش رو گوشی خودش، اصلا مهمونی نیست، واقعا عجیبه. بچه گریه میکنه برای که بچه دو ساله رو ساکت میکنن، یه تبلت میدن بهش خلاص
راحت.
پیامبر فرمود من کان له سبیون، هر که بچه داره فلیتصاب بله، براش بچگی کنه، کودکی کنه. نفرمود فلیش داره له تبلت، اینجور فرمود
که براش تبلت.
الان اینجوری شده، یه تبلیغ هنر شد واقعا. این اداره خانه است، این پدریه، این مادریه،
این تربیت،
این تربیت، این سرپرست خانواده است که شما تبلت دیال 3000 تومان 2000 تومان بخره به این بچه، این مال تو، کاری به ما نداشته باش، ما سرگرم کار خودمون و گوشی خودمون. جز اون لله، جز اون لأهلهی، جز اون لنفسهی، یه بخش مال کار شخصی خودشون بود که همون جز اون لنفسهی رو باز یه بخشیشو برای
دیگران
و خدمت به مردم قرار
بده. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شنیدن این نکات انشالله مؤثر باشه در زندگیمون و انشالله بتونیم فاصله مون رو با پیامبر عظیم و شأنمون و اهل بیت بزرگوارشون کم و کم تر بکنیم. حاجا حسین انشالله خدا به شما سلامتی
من تقاضا کنم که بینندگان
در بخش بعدی هم
راه باشن. آره، دو سه تا مطلب داریم امشب، امروز وقت ما رو دیگه محدود نکنن، شب 40 است، وقت زیاده.
خیلی خوب،
وقت زیاده، امکان بیشتر، آره وقت بدن که ما به حرفمون برسیم
انشالله. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 435 رو به اتفاق تلاوت می‌کنیم، آیات 4 تا 11 سوره مبارکه فاطر. انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. من یادآوری بکنم دوستان میتونن برای دریافت فایل های صوتی و متنی برنامه ها چکیده مطالب روزهامون به کانال ما مراجعه بکنن، مخصوصا کانال وسواس که خیلی هم در موردش سوال میکنن. لینکشو دوستان در کانال ما قرار دادم، میتونید مراجعه بکنید و یک هدیه خوب فرهنگی هم هست که برای دوستانتون ارسال بکنید. تا جای حسینی فرمایشات پایانی شما میشتم که وعده داده بودید
یه وقت که داریم انشالله عرض کنم شان. من در دو سه مطلب میخوام عرض کنم، یکی راجع به همون بحث آزادی زندانیان، یکم رد مظالم که خیلی مهمه. اون هفته گفتیم فقط راجع به آزادی زندانیان یه مطلبی عرض کنم. ما برای اینکه بفهمیم جریان چی هست، خب هم یه سری رفتیم زندان، امشب ان شاء الله می‌خوایم بریم، گفتیم که شب چله رو
چه کار خوبی.
آره خیلی شب بلنده، حالا 5 ساعت هم تو خانه و خانواده باشیم باز وقت داریم. گفت به شب نشینی زندانیان برام حسرت، ان شاء الله ببینیم اونجا چه خبره. یه کاری که من انجام دادم با یکی از قضات سابقه دار که دمش 37 8 سال تو دستگاه قضایی هست، الان دیگه مشاور هست، با ایشون صحبت کردم. همین حرفایی که جلسات قبل گفته بودم به ایشون گفتم. گفتم آخه چرا اینقدر زندان؟ گفت ببین این دست خود قاضیه، چون سابقه داره 37 8 سال، حالا نام نمیبره، خیلی به همه چیز از قضات عالی رتبه. میگفت خود قاضی باید وقتی میخواد حکم زندان رو بده ببینه این که داره میفرسته زندان مجرد یا متأهله، بچه داره یا نداره، اولادش نیاز به حمایت عاطفی از پدر دارن یا ندارن. مثال میزد، میگفت شما وقتی یک کسی میفرستید زندان، فکر نمیکنیم یه دختره مثلا 14 ساله داره، پسر 16 ساله داره، مادر چطور دیگه میتونه به این پسر 16 ساله بگه مثلا فلان کارو نکن، فلان خلافو نکن؟
یعنی حضور پدر لازمه تو خونه.
نه اصلا چیز دیگه، حرف قشنگی میزد. میگفت جواب نمیده، میگه مادر تو راست میگی، این خونه خوبه، بابام میخواست آدم هست. اصلا همه چیزو هم میزنه دیگه، دنبال بهانه میگرده. تأثیری که رفتن زندان پدر بر تربیت فرزندان داره،
مخصوصا تو اون سن،
باید ما محاسبه بکنه. مجرد متأهل، فرزند داره نداره، بچه‌هاش چه سنی ان، حمایت ما تربیتی میخوان نمیخوان، وضع معیشتی این زندانی چطوره. میگم قاضی باید فکر کنه. خیلی خوشم اومد از حرف ایشون، واقعا قضات فهمیده و خوب خیلی داره.
یعنی همه اینا رو باید ملاحظه بکنه، یا دست به دست
یعنی فکر کنه من که دارم این آقا میفرستم، این خانومش بچه‌هاش چی میشن، معیشت اینا چی میشه، زندگی اینا چی میشه. قاضی میگه باید مقدار زندانی که اینجوری باید محاسبه بکنه. جالب بود، میگه باید ببینه پدر مادر داره یا نداره، پدر مادرش تحت حمایت اینن یا نه، رابطه عاطفی پدر مادر با این چیه. ممکنه کسی که زندان پدرش از بین رفت، مادرش از بین رفت، همسرش سنی داره، همسرش جوانه، همسرش سال خورده است، بچه هاش جدا شدن، نیازی به حمایت ندارن، دارن توی یه خونه هستن.
نکات خوبیه.
میگم حالا تازه بعد از همه اینا باید ببینه آیا من اینو فرستادم زندان، زندان بهتر میشه بدتر؟ شما که نمیخوای که دلت خنک بشه که معاذالله. آیا زندان برای این کانون اصلاح و تربیت یا نه؟ الان واقعا زندان ما کانون اصلاحه؟ خود مسئولین نمیگن طرف میره زندان یه جرم بلده بر میگرده ده تا جرم یاد میگیره. خب تو یه جوان 16 ساله 18 ساله رو برای یه چیز ساده که من خجالت میکشم بگم مواردشو میفرستی زندان، یه کار بلد بود 14 تا کار دیگه یاد میگیره دست پر میاد بیرون. این قاضی فهمیده عالی رتبه میگه اینا رو ما باید تو زندان محاسبه بکنیم. این یکی میگه حتی با قوانین فعلی، مطلب دوم که خیلی خوشم اومد از بیانشون، میگه حتی با قوانین امروز اینا میتونن جایگزین زندان رو در نظر بگیرن.
کاری که خیلی خوبه که
این دقت اون قاضی رو میخواد. میگه حتی با همین مقدار قضات، تعداد قضا، ما کمبود قاضی نداریم، ایشون خیلی مطلع، میگه با همین مقدار میتونن یه کاری بکنن که اطاله دادرسی از بین بره، ولی مدیریت میخواد که متاسفانه اون مدیریت ایشون میگفت نیست، مدیریت بکنن میشه. میگه مثلا بحث احصار رو یه چند سه تا شعبه تو تهران بذارن یه روزه دو روزه مشخص بشین آقا مؤثر هست یا مؤثر نیست. من بنابراین یه تقاضایی میکنم، حالا عرض کردم تقاضاست، همه میدونن، خدا هم شاهده، خدا هم شاهد میگیریم که واقعا صادقانه میگیم با کمال تقاضا، یه تقاضا از رسانه ها دارم. به خدا شادی آقای شریعتی به این نیست که امشب شب چله ما یه سریال پخش بکنیم مردم بگیرن بخندن. شادی مهم مشکلات مردم مرد، اونا خوبه، نمیگم نباشه، رسانه ها بیان رابطه بین مردم و قوه قضاییه باشن، مشکلاتشون رو برسونن، این یه تقاضا. این کار حتما خود صدا و سیما رسانه دیگه انجام بدن. از خود مسئولین قوه قضاییه مخصوص ریاست قوه قضاییه من دوست تقاضام اونجا دارم، اشکال نداره که بگم
نخیر.
یه تقاضام این است که وقت بیشتری برای زندانی ها هم خودشون هم قضات بگذارن. ایشون میگفت میتونن با یه بخشنامه بسمهی تعالی قضات محترم باید این مقدار برن سر بزنن به زندانی ها، مشکل حل میشه. یکی اینه. یکی هم ببینید الان نیرو انتظامی نمیدونم همه جا یه شماره های اعلام میکنن که آقا اگر کسی شکایتی داره، پیشنهادی داره، به این شماره اعلام بکنه. یه شماره رند 3 رقمی، چه میدونم 4 رقمی اعلام بکنن، مردم میخوان تشویق بکنن، بگن آقا این قاضی رو تشویق بکن، شکایتی دارن بگن آقا ما از این قاضی، این پیام مردم راحت تر برسه،
این ارتباط همیشه
برقرار بشه. به حرف آخری که باز صادقانه خدا رو شاهد میگیره ما یه حدیثا رو بخونیم رد شیم خیلی راحت تره. ولی رو دلسوزی عرض میکنم خود مسئولین قضایی مخصوصا مسئولین حد بالا، خود ریاست محترم قوه قضایی ما ارادت داریم، ولی بابا ما هر وقت دوست داریم هر وقت چهره نورانی ایشون از سیما میبینیم ببینیم ایشون داره به یکی از معضلات قضایی مردم دارن میپردازن که آقا این معضل رو دیگه حلش کردیم، این تمام شد، بحث اعتیاد یه راه حل براش پیدا شد، بحث زندان یه راه حل براش پیدا شد، بحث چکای یه راه حل براش پیدا شد. اون مباحث سیاسی و نمیدونم برجام و اینا الحمدلله مسئول نظامی ما بیدارن، دولتی های ما بیدارن، نماینده های ما بیدارن، اینا ما دوست داریم اینجوری ببینیم، یعنی دوست داریم وقتی چهره نورانی این آقایون میبینیم بگن آقا ما یه مشکل رو برطرف کردیم.
بله.
بنابراین این تلاش
ما یک دقیقه مسئولین حسین.
مردم هم همونی که اعلان کردیم، بحث آزادی زندانیان رو همون مراجعی که اعلان کردیم تا آخر ماه ربیع 10 روز دیگه وقت دارن، 10 روز دیگه تا 1 میلیون تومان. آیات اعظم صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، آیت الله عظما سیستانی، آیت الله عظما وحید خراسانی، آیت الله عظما شبیری زنجانی، اینا همه اجازه دادن تا آخر ماه ربیع 10 روز دیگه ما وقت داریم، این رو انشالله برای آزادی زندانیان به بانک ملی، بانک ملت، همین به اصطلاح آبر بانکای بانک ملت مراجعه کنن، نوشته بزنن یه گزینه داره کمک‌های مردمی
برای ستاد دیگه،
خیلی هم زنگ زدن پیام دادن آره کمک‌های مردمی، بعدم ستاد دیگه اونجا بزنن، خیلی آسون میشه این کار انجام داد. راجع مقام معظم رهبری هم که گفتیم ایشون یک سوم سهم امام رو به ارهام نیازمند، یک سوم از سهم امام، نه کل، از سهم امام به ارهام نیازمند. رد مظالم هم گفتیم، یه بار دیگه هم میگیم 10 روز دیگه آقایون خانوما وقت دارن تا آخر ماه ربیع الاول 200,000 تومان از مراجع باز اجازه گرفتیم، همه صدقاتشون هم میتونن به نیت رد مظالم بدن، ولی این 200,000 تومان تا آخر ماه ربیع دیگه اجازه خصوصی نمیخواد، اجازه کلی ما از همه مراجع گرفتیم. گفتم میتونیم به برادرم بدم، آره به برادرش بده، چه اشکال داره.
بسیار خوب.
و تقاضای حرف آخر 30 ثانیه اون است که تقاضا میکنم آقایون همینطور که برای خودشون رد مظالم میدن، انشالله برای همسرانشون هم یه مبلغی در نظر بگیرن، بگن امشب شب چله از خانم شما اینقدر زحمت کشیدی، این 100,000 تومان، 200,000 تومان مال شما
که اونم بتونن. بله خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم حجای حسینی از شما، خیلی ممنون از دوستان خوبمون. فردا انشالله به حضور ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به سوالات شما پاسخ میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و
عجل فرجهم، بهترین ها نصیبتون. وقتمون تموم شد.